أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد قاعده قرعه، ساختار کلی بحث ما در واقع عبارت است از یک مقدمه‌ای که کلیاتی پیرامون قاعده قرعه است، شامل عناوینیه، حالا عرض خواهم کرد. فصل اولش درباره ادله و مستندات قاعده قرعه است. فصل دوم درباره گستره قاعده و دامنه اون، این که آیا در شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو جاری میشه یا فقط در شبهات موضوعیه، آیا در موارد اصول عملیه جاری میشه یا نه، در دوران بین قرعه و مثلا استصحاب یا تخییر کدام مقدم میشه. اینا جهاتیست که همه حول این عنوان گستره قاعده قرعه مورد بررسی قرار میگیره. فصل سوم درباره احکام قرعه و شرایط اونه. و فصل چهارم نکاتیست که تحت عنوان تنبیهات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و فصل پنجم تطبیقات قاعده و برخی فروع مربوط به قاعده است. بنابراین ما مباحث مربوط به قاعده قرعه رو در تقریبا یک مقدمه یا اگه اونم یک فصل حساب بکنیم تحت عنوان کلیاتی پیرامون قاعده قرعه، مجموعاً در 6 فصل انشاءالله این بحث‌ها رو دنبال خواهیم کرد. اما بخش اول که حالا یا عنوان مقدمه بهش بدیم یا فصل اول که مقدمات و کلیاتی پیرامون این قاعده، چند نکته درش انشاءالله ما اشارتاً ذکر میکنیم و عبور میکنیم. مطلب اول راجع به اهمیت قاعده و ارتباط اون با فقه سیاسی است. چون ما غیر از قاعده تسامح که اینجا بحث کردیم، بقیه قواعدی که اینجا مورد بررسی قرار گرفت همه به نوعی در حوزه فقه سیاسی کاربرد دارن، یا به طور خاص در این حوزه مورد استفاده قرار میگیرن، یا به صورت عام در عرض به حضور شما هم این حوزه و هم غیر این حوزه ازش استفاده میشه. قاعده قرعه از قواعد بسیار مهم، پرکاربرد و جاری در تمامی ابواب فقه، علی‌رغم اینکه تلقی برخی از جمله جناب عالی ممکنه این باشه که این حالا خیلی اهمیتی نداره و مورد استفاده چندانی نداره، اتفاقا از قواعدی است که هم مهمه و هم پرکاربرده. صاحب جواهر تقریبا در مثلا بیش از 100 مورد تو ابواب مختلف فقهی تمسک به این قاعده رو مطرح کرده و صاحب عناوین هم در کتاب خودش در ابتدای بحث از این قاعده به حدود شاید 20 مورد مواردی که در ابواب مختلف فقهی ازش استفاده میشه اشاره کرده. من فقط خیلی فهرستوار و خلاصه دیگه وارد ماهیت این مسائلش نمیشم، اشاره بکنم. مثلا در کتاب الطهاره در بحث اجتماع الجنوب والمحدث والمیت، در جایی که یک ظرف آب بیشتر نیست و فرض اینه که هر این آب هم مباهه، یعنی مالکه به خصوصی نداره، خب اینجا مشهور قائل شدن این اختصاص به جنوب داره، در حالی که صاحب جواهر قائل است به قرعه و میگه اینجا ما باید قرعه بیندازیم. جواهر جلد 5 صفحه 260. در عرض به حضور شما لباس در ابواب حیض، در لباس مصلی، عرض به حضور شما احکاب ملابس، اینا مطرح میشه. در کتاب الصلات موارد متعدد بحث از قاعده قرعه به میان میاد. یکی اجتماع ائمه جماعت مع عدم المرجح، و یا بحث در مورد اشتباه قبله. نوعا در بحث از اشتباه قبله، خب یا میگن به 4 جهت یا به 1 جهت، اما ابن طاووس اینجا قائل به قرعه شده. در کتاب الحج در قصور المال عن حجة الاسلام و حج نظری، اینجا باز از قاعده قرعه کمک گرفتن. یا در اخراج الواحد من المحرمین للحج نیابتن. در کتاب الجهاد فی اختلاف الموتا فی الجهاد، در کتاب البیع فی المأذونین فی شراء کل منهما صاحبه، در کتاب النکاح در حق الهزانه و اخراج المطلقه. اینا همه نمونه هایی است که به اصطلاح بعضا ذکر شده. در کتاب المزارعه فی بینتی المتزارعین اذا تعارضتا فی المدت والحصه، در کتاب اللغته فی تصاب البینتین فی اللغته، در کتاب الوصیه فی الوصیه بما لا یسعه الثلث مع العلم بالترتیب و الشک فی السابق او مع الشک فی السبق والاقتران، در کتاب الارث فی میراث الخامسه مع المشتبهه بالمطلقه. اینا حالا نمونه هایی از مواردی است که صاحب عناوین در کتاب خودش ذکر کرده. العناوین جلد 1 صفحه 349 و 350. به هر حال اجمالا در تمام ابواب فقه ما رد پایی از قاعده قرعه میبینیم و نوعا به هر حال یک راهی است که گشایش در بنبست‌ها، در مشکلات، حالا با توجه به شرایط خاص خودش ایجاد میکنه. اتفاقا این راه یه راهی است که چون گشاینده هست میتونه بروز هم باشه. این که من میفرمایید بروز نیست، این خب نه، حالا این که کجا، نه 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 میرسه. حالا اون وقت ارتباطش هم با فقه سیاسی از این جهته که ما در حوزه فقه سیاسی بالاخره یکی از موضوعاتی که داریم، یا به یه معنا مهمترین مسئلهش، بحث حقوق حاکم مردم و به یه معنا حقوق متقابل اینا، این که چه حقوقی حاکم بر مردم داره، چه حقوقی مردم بر حاکم دارن و به هر حال حقوق متقابل اینها چیه. در مواردی که در مورد حقوق و مالکیت‌ها تردید پیش میاد که کم هم نیست. بالاخره این یه بخشی از مشکلات رو حل میکنه. اونجا بحث قرعه مطرح میشه. مثلا حالا من این رو بعضی از بزرگان هم ذکر کردن، حالا این ربطی به حقوق به اصطلاح حاکم به خصوص نداره، برای تعیین حاکم در جایی که مثلا چند فقیه با شرایط یکسان برای تصدی جامعه مطرح شدن، اینجا گفتن با رجوع به قرعه میتوان ولی فقیه رو تعیین کرد. اگر همه شرایط یکسان باشه، هیچ مرجحی در کار نباشه، این رو ذکر. به هر حال نه، حالا به حسب اون چه که هست واقعا شرایط هم یکسان باشه و هیچ ترجیحی هم وجود نداشته بود. حالا اینو انوار الفقهاء جلد یک صفحه 598، اینو در قواعد فقهیه آقای مکارم ذکر کردن. حالا جای دیگه من ندیدم که برای تصدی جامعه مثلا فرض کن اگر اینجوری پیش آمد رجوع به قرعه بشه. قاعدتا شاید به عنوان این که دیگه اگر هیچ مرجحی نباشه این دیگه یه امر قهری است.
در واقع این کاربرد این قاعده عمومیه، هر جا ما به جایی برسیم که عدله نتونن راهگشا باشن و مرجعه ایجاد کنن، اینجا قرعه کاربرد داره. یه وقت هست موضوعش در فقه، یه وقت هست در حقوق، در سایر عموم اجتماعی و کاربردی ممکنه همین مسئله پیش بیاد. در بحث اجتماعی هم الان برای فلان مسئولیت دو نفر هست، ما نمیتونیم
خب این کار این مسئله مهمیه. اگر اصل شرایطش حدود و ثغورش تثبیت بشه، اصلا ما میتونیم در موارد تزاحم حقوق این کار رو بکنیم یا نه. و مهمتر به نظر من، مهمتر از این، اون چه که پیوند میده این قاعده رو با فقه سیاسی اینه که این یه بحثیست که ما اینو بعدن خواهیم کرد که آیا اساسا قرعه از وظایف خاصه حاکم و امام جامعه است یا دیگران هم میتونن این کار رو بکنن. بحث مطرحه اصلا. یعنی اگر فرض کن مثلا کار به قرعه در تزاحم حقوق و مالکیت ها کشید، آیا این فقط حاکمه که حق داره و وظیفه داره قرعه بیاندازه و تعیین بکنه، یا نه دو نفر هم که با هم به هر حال چیز دارن، حقوقشون متزاحم شده، اون دو نفر هم میتونن این کارو بکنن؟ این بحث اصلا مطرح شده. بالاخره حداقلش اینه، یک بخشی از به اصطلاح قاعده قرعه و اجرای این قاعده بر دوش حاکمه. حالا اگر ما حتی حصر در حاکم هم ازش استفاده نکنیم، ولی بالاخره این یکی از اموری است که به عنوان وظیفه حاکم و امام مطرح و این کار رو باید بکنه. لذا از نظر اهمیت و جریان در تمامی ابواب فقه و پرکاربرد بودنش در موارد مختلف، مخصوصا در مواردی که تزاحم بین حقوق و مالکیت ها، یعنی در موضوعات پیش میاد که حالا اینو بعدن خواهیم گفت، این خیلی میتونه کمک بکنه. یعنی از مشکلات جوامع و مردم تزاحم در همین امور حقوق و مالکیت ها. خب اگر این قاعده تثبیت بشه، حدود و ثغورش معلوم بشه، شرایطش مشخص بشه، به هر حال خیلی میتونه برای رفع این تزاحمات کمک بکنه. و لذا به نظر میرسه که مسئله اهمیت و کاربردش همین مقدار ذکرش کافی باشه برای اینکه ذهن شما متقاعد بشه که این یه بحث خیلی بی فایده هم نیست. اینم یه بحثی است که بعداً مطرح نه بحث است که آیا قرعه رخصت هست یا عزیمت. این بحثی است که انشالله مطرح خواهیم کرد که آیا این فقط یه مثلا جواز یا رخصت ازش فهمیده میشه یا اینکه این لزوم داره حتما ما بهش عمل بکنیم. اینا از بحثایی است که انشالله بعداً مطرح میکنیم. خب عنوان قاعده هم که حالا قاعده قرعه است، حالا یا میگن القرعه تو لکل امر مشکل یا لکل امر مشتبه یا لکل امر مجهول، که این سه عنوان رو هم ما بعداً توضیح میدیم اصلا مشکل یعنی چی، مشتبه یا مجهول. آیا این عناوینی نیست که از روایات استیاد شده یا فقها خودشون این رو قرار دادن، این رو هم انشاءالله بحث میکنیم. و ولی خب در به اصطلاح کتب قواعد فقهی به عنوان قاعده قرعه، یکی به عنوان یک قاعده فقهی ازش نام برده شده، هرچند برخی مثل صاحب عناوین میگه این از اصول متلقات از شریعته به عنوان اصل متلقای از شریعت ازش نام برده. و البته این بحث رو هم بعداً خواهیم داشت که آیا قرعه خودش اصل یا اماره است، این رو هم انشاءالله ذکر کنیم. مطلب دوم، قرعه در شرایع سابقه است. آیا قرعه در ادیان و شرایع گذشته سابقه و پیشینه ای داره یا نه؟ از آیات قرآن و روایات به دست میاد حداقل در سه مورد ما مشخصا میتونیم رد پایی از قاعده قرعه رو، از قرعه رو حالا نمیگیم قاعده، از قرعه پیدا بکنیم. البته اون چه الان ما ذکر میکنیم صرف گزارش از اجرای این قاعده در ادیان گذشته است. این که حالا اگر در ادیان گذشته جریان داشته پس مثلا در اسلام هم از راه استصحاب شرایع سابقه یا موارد نظیر این ما این رو اثبات بکنیم، این حیثش مد نظر ما نیست، اینو بعدن ما به اصطلاح مورد بررسی قرار میدیم. اون چه الان مد نظره یه گزارش از قرعه در شرایع سابقه است. اولا در قصه حضرت یونس که در سوره صافات آیه 139 تا 144 اش اشاره شده، اونجا اصل این که برای به دریا انداختن یونس قرعه انداختند و قرعه به نام او درآمد تردیدی نیست، هرچند در کیفیت نقل قرعه و اینکه قرعه کی اتفاق افتاد اختلافه. سه نقل برای ذکر کردن، یه نقل اینه که اینا سوار کشتی بودن، هنوز کشتی حرکت نکرده بود کنار دریا، این وزنش زیاد بود، باید مثلا سبک میشد تا این کشتی یه خورده بالا میومد میتونست راه بیفته. یه نقل این که بار کشتی زیاد بود، مسافر و اساسیه در کشتی زیاد بودن، برای اینکه جلوی غرق شدن کشتی رو بگیرن از حضور شما به قرعه پناه آوردن. یه نقل اینه که نه، نهنگی آمد و همون از حضور شما داستان معروف و مشهور. حالا صرف نظر از اینکه به چه ترتیبی این قرعه صورت گرفت، بالاخره قرعه‌ای انداختن به نام حضرت یونس و لذا او رو انداختن دریا. خب این چیزیست که در قرآن هم ذکر شده، حداقل اینه در اون عصر مشروع بوده، چون نه در قرآن مذمت شده این کار که چرا با قرعه پیامبر خدا رو به دریا انداختن، و نه در جایی نقل شده اعتراضی یا سرزنشی نسبت به این روش صورت گرفته باشه.
اون تنبیه به این که اشاره به این که خوب بوده و بد بوده و نه اون تنبیه ببینید تو اون نقل اول میگن
این کشتی جوری بود، یعنی اگر عبد عابقی، اینو نقل کردن، اگر عبد عابقی در این کشتی بود یا حرکت نمی کردن، که اونجا دیدن این حرکت نمی کنه، گفتن آیا عبد عابقی در این کشتی هست؟ یونس پاشد گفت من العبد العابق، منم، آره بنده فراری منم، که گفتن خیلی خوب پس حالا بیا برو بند، انداختنش تو دریا. و ببینید این که از قوم خودش قهر کرد و با ناراحتی از قوم جدا شد و بعد خدا هم او را به هر حال تنبیه کرد بحثی نیست، ولی به هر حال در این که این به این کیفیت اومد با قرعه انتخاب شد برای افتادن در دریا، هر سه بارم به نام او در آمد، این نشون میده بالاخره ببینید نفس این عمل یه روشه، چون اگر این روش هم مورد قبول نبود و محل اشکال بود منافات نداشت، مگه حالا اگر کسی مجرم بود یا شایسته و مستحق تنبیه از روش غیر متعارف یا غیر مشروع میشه او را تنبیه کرد؟ اینکه قطعا خود خدا هم به این شکل راضی نمیشه که با یک راه غیر متعارف و غیر مشروع مثلا حتی بخواد کسی رو تنبیه بکنه. عرض کردم ما فعلا در این بخش با این جهت کار داریم که بالاخره قرعه در اون دوران سابقه داشته، حالا اینکه آیا ما اون رو میتونیم به عصر اسلام هم بکشیم اون یه بحثیست که در ذکر از ادله مشروعیت قرعه انشالله اونجا اشاره خواهیم کرد. دومین مورد در قصه حضرت مریم و بعد از اون که همسر عمران او را به دنیا آورد، او را در یک پارچه ای پیچید و به بیت المقدس برد. بله دیگه، حالا من داستانشو نمیخوام بگم، طول میکشه دیگه، بله نذر کرده بود و اگه پسر باشه و بعد دختر، و اونجا 29 نفر از انبیا مشغول عبادت بودن که سرپرست و رئیس اونها هم حضرت زکریا بود. همه به نوعی طلب می‌کردن که تکفل مریم را به عهده بگیرن. خود زکریا گفت من از همه برای تکفل مریم سزاوارترم چون خاله اش در خانه ماست. اما دیگران راضی نشدن و بنابر قرعه شد. قرعه هم به نام زکریا در آمد، لذا تکفل حضرت مریم رو دادن به زکریا. این هم در قرآن قصهش عرض به حضور شما ذکر شده و معلوم میشه مسئله قرعه در دوره حضرت مریم و اون هم بین انبیا، این قرعه اصلا بین انبیا واقع شده، زکریا و 20 چند نفر از انبیا اونجا مشغول عبادت بودن، قرعه بین اونا واقع شد و با قرعه تعیین کردن تکفل مریم را به کی بدن. فقط یه نکته رو من اینجا عرض کنم که یه روایتی از حماد ابن عیسی به نحو مرسل از امام باقر علیه السلام حماد ابن عیسی امن اخبره ان هریز ان ابی جعفر علیه السلام وارد. آره بله، لذا اشکالی نداره، چون از اصحاب اجماع نقل شده ارسالش لطمه‌ای به سند روایت نمیزنه. که قال اول من سوهم علیه مریم بنت عمران بنت عمران و هو قول الله عز وجل و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. این روایت طولانیه، اما نکتش اینه، آدرس هم عرض کنم، من لا یحضر الفقی جلد 3 صفحه 89 حدیث 3388 وسائل شیعه جلد 18 صفحه 189 باب 13 از ابواب و کیفیت الحکم حدیث 12. نکتش این است که طبق این روایت اولین کسی که عرض به حضور شما قرعه در مورد او طبق نقل قرآن انداخته شد مریمه، در حالی که در قرآن قصه حضرت یونس هم نقل شده. اینجا برخی گفتند که عرض به حضور شما خب یونس قبل از حضرت مریم بوده، حالا حتی نقل کردن 825 سال قبل از میلاد مسیح یونس زندگی می کرده، لذا چطور تو این روایت امام علیه السلام فرموده اول من سوهم علی مریم بنت عمران؟ این چجور اینا با هم جور در میاد؟ هم یونس هم مریم. پاسخ شما چیه؟
ما یه اشکالی فعلا اول به ذهنیت اینه که اصلا از کجا من اون قرعه که اونها انجام دادن همون قرعه فقهی و امارهی و اصول هر بطر اصول عملی ما باشه؟
اصلا قرعه قرعه است، این ما بعدن میگیم قرعه یک قاعده امضایی تأسیسی نیست در شرع، فقط یه سری شرایطش که حالا مثل همه امضاییات یه سری شرایط و الا اصله. حالا ما میگیم معنای قرعه رو انشاءالله، این که به نوعی برای خروج از تحیر و سرگردانی، حالا ممکنه 10 طریق باشه، این که شما یه راهی پیدا کنی یکی رو تعیین کنی، تعیین اندت تردید، این که دیگه شرعی و غیر شرعی و یه چیز اغلایی هست، این در اینش میرون، بالاخره با یه راهی یا رو کاغذ نوشتن یا با سهم تعیین کردن، بالاخره یک امر مبهم را، حالا میگیم مبهم واقعی یا ظاهری، اونم باز جزئیاتش بعدن میاد، این که قرآن یه امر اغلاییه اینش فرقی نمی کنه، بالاخره اصل این بوده. خب چی به نظرتون میرسه؟
بعضی
موقع بچه‌ها
بینشون
قرعه
میدادن،
اونا
ما بشه این قرعه،
من نمیدونم بچه‌ها شرعی نیست که نه، بچه‌ها چیکار میکنن؟
بچه‌ها مثلا میگه آقا امروز چی فیلم بخره قرعه میدادن؟
نه 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 اجازه بدید، ما حالا میگیم قرعه چیزی که در قرآن ازش به نام استسقام بالازلام یاد میکنن، این در زمان جاهلیت به چند طریق بوده، اون در واقع این قرعه‌ای که ما میگیم اصلا نیست، این قرعه‌ای که ما میگیم یعنی تعیین یک امری که مبهم است، از تردید در آمدن، این که قرعه میندازیم یعنی چی؟ یعنی به نام هر کی افتاد باید بره پول بده، یعنی بازنده است، در واقع اون یه برد و باخته، یه نوع قماره، اون قرعه نیست، اون قرعه‌ای که ممکنه حالا اسمشو بزنن میگن قرعه، ولی به الواقع اون قرعه نیست. اونو حالا بیشتر دیدون، اونو بیشتر این بحث تکفلش بوده. چی؟ اولا ها شما میخواید توجیه برای اولش ذکر بکنید،
خارج از خودش بوده که تصمیم گیری باشه توی این قرعه کشی، از این جهت بوده.
نه خب عنوان اول و من سوهم علی برای اونم اونم سوهم علی دیگه. چرا نه دیگه؟ نه برای ایشون نه، بحث اینه که اونجا هم قرار بود این کی متکفلش بشه. موضوعش حضرت مریم بود. ولی نه چرا دیگه؟ اونجا ببین اونجا موضوع بود یکی بیفته تو دریا. خب اینجا موضوع اینه که یکی تکفل حضرت مریم رو به عهده بگیره. علیه او که نبوده که.
مریم از این جهت روایت داره ناظر به این قسمت
نیست. کسی؟
اولین کسی یعنی برای اولین شخصی که انداخته شد حضرت مریم. چه ناظر به این قسمت؟
موضوع حضرت
مریم. نه که اولین بار
یعنی چی؟ یعنی یه قضیه شخصیه؟ نه.
اولین بار که قرآن افتاد مثلا خود میگه وقت زمان از انسانش قرآن توی امری ولی اینجا روایت میگه اولی اولی شخصی که قرآن انداخته شده چون مثلا اسلام مثلا ما بدون میشه
اسلام؟ نه نه در ادیان ببینید بالاخره شما من میگید مثل این که اولین موضوع اولین جایی که شما دارید اینجوری میگید اولین جایی که قرعه انداختن یکی رو بندازن تو دریا مثلا حضرت یونس بود مورد حضرت یونس بود
اولین شخصی کشتن از آدم اولین شخصی که سرشو
بودن
از
یعقوب خب
اولین شخصی که سرشو بودن
خب بله
موضوع حضرت مریم شرکت نداشته که خدا تکفل شو بردازه
نه شرکت نداشته که خب قرار نبود
اولین قرعه کشی رو باید اعلام بکنه یه بار از اولین قرعه کشی که برای چه کسی اینجا اتفاق
افتاد مثلا موضوعی که میشه ببینید تکفل مریم موضوع قرعه بوده تکفل مریم این که چه کسی متکفل مریم بشه خب
ولی قرعه بوده ولی نه بخاطر تکفل نه بخاطر موضوع خارجی که از غرب مشخص شده
دیگه چی به نظرتون میرسه خب حضرات هم بالاخره قرار بر اینه که افاضه بفرماید نه این کاری ندارم که اول من سو همه علا. این بحث روش اصلا نیست اینجا چون توی قصه حضرت یونس هم همین بحث اقلام و انداختن تیر و اینا مطرحه دی یا نوشتن رو کاغذ و اینا نه این سو همه همون بنوان قرعه است یعنی اولین موردی که به اصطلاح قرعه کشی در مورد شد حالا صرف نظر از این که به چه کیفیتی بوده
چون بعد از توجه از این آدم در این آدم چی کار کرده
نه اینو حالا ببینید هر حضور شما برخی معتقدن که یونس معاصر با همین انبیا با این 29 نفر معاصر با شعیب و عرض به حضور شما زکریا و اینها بوده بنابراین قبلیت یونس را نسبت به حضرت مریم زیر سوال بردن و میگن اون چه که در تواریخ آمده که مثلا یونس 825 سال قبل از میلاد مسیح به دنیا آمده یا زندگی میکرده این مربوط به این یونس پیامبر نیست شاید یه یونس دیگری کما این که الان مثلا در جاهای مختلف ما مقابری به نام یونس داریم در چند کشور مدفنی به نحال این که واقعش دلیل نمیشه ما در مورد حضرت آدم هم همینو داریم در مورد برخی از امامزاده های خودمون هم اینا رو زیاد داریم علی حال میگن این به معنای واقعی اول بوده چون این که یونس قبل از مریم به اصطلاح زندگی میکرده، این خودش محل اشکاله. این یونس پیامبر اون موقع نبود. بله اینو نمیشه پذیرفت. این احتمالیست که بعضی ها دادن. عرض به حضور شما، برخی گفتن که منظور از اولیت در این روایت، اولیت در ذکر در قرآنه، چون قصه حضرت مریم، مصاحبه مریم در سوره آل عمران ذکر شده و مصاحبه یونس در سوره صافات، لذا چون مقدمه در ذکر و اول در ذکر، مثلا اینو آقای مکارم در قواعد فقهیه گفتن، جلد یک صفحه 348 و 349، ولی واقعش اینه که این حرف قابل قبولی نیست که روایت بگه اول و منسوح من، منظور اولیت در ذکر و قرآن باشه. نه، این خیلی به نظر حرف غیر قابل قبولی است که خب هم تو شما دارید همونو ذکر میکنید دیگه. نه اجازه بدید، نه شما در واقع دارید همین بیان ایشون رو میفرمایید، توجیه نیست. میدونم ما شو نزید خب از قرآن فهمیدید، بالاخره از نظر زمانی که میدونید یونس قبل از مثلا حضرت مریم بوده. بله سوه معلی، این به نظر میاد این خیلی غیر قابل قبول باشه که اول و منظور از اول یعنی تقدم در ذکر در قرآن، به این جهت چون اول ذکر شده پس اول و منسوح ملعه. این یه مقداری واقعش اینه که غیر قابل قبوله. حالا این دو وجهی که برای این مسئله گفتن، یه وجه سومی هم حالا اینجا میشه ذکر کرد. تأمل بفرمایید این وجهو، شما حالا چیزی گفتید، تا فردا فکر کنید، فردا من باز این رو میپرسم. مورد سوم که در تاریخ ذکر شده مربوط به عبدالمطلب است در دوران جاهلیت. البته عنایت بفرمایید، اون چه که در مورد قرعه در مورد عبدالمطلب آمده، در روایاتی از جمله در روایتی که مرحوم شیخ صدوق در خصال ذکر کرده، از حضور شما اینه: فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا علی ان عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن، 5 سنت رو در جاهلیت پایگذاری کرد که خداوند اون رو در اسلام به اصطلاح جاری کرد و اجرا کرد و اجره الله تعالی له فی الاسلام. و عد منها ما ورد فی جعله ادیه مئه من الابل به سبب القرعه فی قصه عبدالله، چون نقل شده که عبدالمطلب 9 فرزند داشت و نقل کرد اگر 10 فرزند او پسر باشد او را ذبح کنه، منتها بعد از تولد نتوانست این کار را انجام بده. 10 شتر آورد، بین این 10 شتر و عبدالله قرعه انداخت، به نام عبدالله در آمد. همینطور تا رسید به 100 شتر و اون موقع بین 100 شتر و عبدالله قرعه انداخت، به نام عبدالله در آمد، به نام شترها در آمد، که اونجا گفت ما انصفت ربی، دوباره قرعه رو تکرار کرد تا سه بار، این هر سه بار به نام شترها در آمد که آخرش هم گفت الان علم تو ان ربی رضیه، خدا راضی شده، فنهرها، اون صد تا شتر را نهر کرد. این داستان، این خصال 312 صفحه 312 حدیث 90 باب الخمسه، این رو به عنوان یه شاهدی که بالاخره عبدالمطلب این کارو کرده و بعد خود پیامبر به امیرالمؤمنین فرموده، این از اون سنت هایی است که او پایه‌گذاری کرده و در اسلام هم ادامه پیدا کرده. حالا اونا دیگه از لوازم چیزی است که به درد ما نمیخوره. الان هر حضور شما، اینم به هر حال یه مورد از مواردی که ذکر کردن. فقط یه نکته رو من اینجا، اینم نقل شده در تاریخ، یه نکته رو فقط باید عرض بکنیم و اون این که در مقابل این روایت یه روایت دیگری هم وارد شده که عبدالمطلب از استسقام به ازلام و شرب خمر منع کرده بود. اینم در من لا یحضر جلد 4 صفحه 365 و خصال جلد 1 صفحه 313 آمده. به هر حال ظاهر این روایت اینه که خب استسقام بالازلام همون قرعه مثلا قرعه است و وقت تعارض به نظر میرسه بین نهی و منع عبدالمطلب از قرعه و در این حال اقدام به قرعه، این تعارض رو چجوری میشه برطرف کرد؟ این پاسخش روشنه، چون استسقام به ازلام همطور که خواهد آمد چند معنا داره. اون چه که عبدالمطلب از اون معنی کرده قمار و میسر است، ولی اون چه که در وصیت پیامبر به امیرالمؤمنین آمده همین قرعه معهوده، لذا تعارضی بین این دوتا وجود نداره. فتحصل من ما ذکرنا کله، که قرعه فی الجمله در شرایع سابقه وجود داشته، مشروع بوده و لذا از این جهت مشکلی وجود نداره. حالا اینکه آیا ما از مشروعیت قرعه در ادیان سابقه و شرایع سابقه بتوانیم برای مشروعیت در عهد اسلام استفاده کنیم یا نه، این حالا بحثی است که در بحث از ادله مشروعیت قرعه انشالله متعرض خواهیم شد. بله، عرض کردم دیگه من.